عنوان اصلی بحث اهمیت فاطمیه بود که به مناسبت چند تا بخش داره. بخش اول رو تقریبا به اتمام رسوندیم، اونم این بود که با توجه به تحریف گسترده ای که در منابع تاریخی صورت گرفته که به اندازه اقتضای وقت و حوصله جمع و زمان بندی که می‌خواستیم تو 4-5 شب جمع بشه، نمونه‌هایی رو عرض کردیم که تحریف رخ داده به صورت فردی و جمعی، دینی و سیاسی، حکم شرعی داده شد بر وجوب تحریف. حکومت فشار سیاسی شدیدی می‌آورد برای تحریف. تحریفات دو شکل داشت، گاهی با کتمان بود، گاهی با تغییر حقیقت بود. نمونه هایی رو هم از تحریف شخصیت زهرای مرضیه سلام الله علیها عرض کردیم که حتی در برترین دختر پیغمبر بودن هم سعی کردن ورود کنن، کما اینکه یه بحث مفصلیه، دو سه جلسه کار داره این که روش وهابیت برای کتمان کردن سیدت و نساء اهل الجنه بودن از زهرا به چه شکلاییه. یه جاهای دیگه راجع این موضوع بحث کردیم، یعنی تلاش بر اینه که شخصیت زهرای مرضیه سلام الله علیها از اهمیت بندازن. کارهای دیگه هم کردن کار عرض میکنن، منطقه ما برای اینکه یه سابقه از جریان فاطمیت به شما تقدیم کنیم عرض کردیم که خب آقای بخاری که بیش از 100 مورد عمدن تحریف کرده در کتابش رو، کارشن استاد تحریفه، نفر اول اینام هست در دوران امام هادی، چه شد که بخشی از ماجرای عزای زهرا رو بیان کرد؟ به این رسیدیم که بنای اولیه آقایون بر کتمان محض بود، تلاششون هم کردن و امامان شیعه هم شروع کردن به تبلیغ جایگاه اهل بیت به گونه ای که دیگه کسی بعد سید الشهدا به صورت علنی جرأت نکرد با شمشیر امامی رو بکشه، جرأت نکرد رسماً امامی رو مثلا دستگیر کنه جز حضرت رضا، حضرت موسی بن جعفر. کرس کردیم چه کار کرد حضرت موسی بن جعفر؟ یه انتحار عظیم کرد تو مرحله که یک بار حقانیت امیرالمومنین و ناحق بودن تیم مقابل رو بیان کرد، یک بار ادامه شو فرمود توی هارون هم ادامه همون داوود. طبیعتا خب میدونست این حرف زده بشه یعنی چه، و بعد از اون دوباره تو این 7-8-10 باری که تو تاریخ هی فدک رو فشاری که اهل بیت به جامعه می آوردن، افکار عمومی که می گفتن آقا مثلا بیت المال مسلمی میلیاردها سکه طلا داره، مثلا یه وقتی منصور دوانقی گفت ما چقدر طلا داریم، گفتن آقا شما همین جوری که الان داری بریز به پاش میکنی هیچ ورودی جدیدی نداشته باشیم 80 سال داری. توجه میکنی؟ گربته او گفت یه کاری کنید بنزه 1000 سال داشته باشیم. بعضی هم میگن همون روز از دنیا رفت. گفتن خب آقا شما مثلا گدای یه تیکه زمینید، ارثیه دختر پیغمبر رو غصب کردید، خب خیلی فشار میورد. اونام که نمیگفتن بسم الله الرحمن الرحیم ما قاسبیم، که منصور دوانقی ها میگفتن ماها امیرالمومنینیم، فقیه هم اصلا منصور دوانقی هم فقیه هم، من رئیس فقها هم. اون نمیتونست که علنا خلاف کنه، لذا مجبور شدن این فدک رو بدن، و این دادن فدک در واقع مهر تایید بر قصد بود، مشروعیت حکومت خودشون زیر سوال میرفت، دوباره مجبور بود بعدی یه خورده اوزار که مسلط میشد و نمیدونم درگیری های این ورانور میخوابید و کودتاها و قیامها و انقلابها و اعتراضها کمرنگ میشد، دوباره بگیره، دوباره این داستان شروع میشد تا زمان امام هادی صلوات الله علیه که وقتی متوکل گرفت که دوران بخاری، اون مجبور شد دیگه مردم سوال میکنن میگن فدک چیه جریانش، اینا مجبور شدن بخشی از ماجرای فدک رو بیان کنن. حالا چی رو گفت چی رو نگفت؟ ماجرای ارث رو بیان کرد که حالا توضیح میدیم این ارث یعنی چی. و چی رو نگفت؟ شهود رو نگفت. خیلی جزئیات مهمی این بحث داره، حالا اونقدی که حوصلتون سر نره یه تکش رو عرض میکنه. چرا آقای بخاری اومد حالا که مجبور شد لو بده از فدک از میراث شروع کنه؟ چون اگر از میراث شروع نمیکرد کفر خلیفه ثابت میشد و اون نمیخواست این اتفاق بیفته. چرا کفر ثابت میشد؟ توضیح میدم الان. الان اگر یه نفر به شما بیاد بگه بسم الله الرحمن الرحیم من یاران امام زمان رو دوست ندارم، اون یاران با تقوای امام زمان، اون 313 نفر رو، شما میگید چی؟ تو پس امام زمان را واضحه دیگه. اگر یکی بگه همین الان از ماها من یاران پیامبر اونایی که اشداء علی الکفار رو هم بینهم بودن، اونایی که و سابقون بودن، اونایی که مجاهدان فی سبیل الله بودن، اونایی که امت وسط بودن، اونایی که تو جنگ ها پیامبر رو کمک کردن دوست ندارم. شما هم که شیعه هستید چی میگید؟ میگید پس تو پیامبر رو دوست؟ چون اگر شیعه هم با بعضی صحابه اختلاف داره که با این اوصاف اینا رو که مشکل نداره، میگه بعضیا این اوصاف رو ندارن، اصلا تو جنگ ها فرار کردن، نه اینکه بگه من یاران پیامبر که تو جنگ ها جانباز شدن دوست ندارم. ما اگر یکی بهمون بگه میگیم پس شما مسلمون نیستی چون پیامبر رو دوست نداری. دوست نداشتن پیامبر یعنی کفر دیگه. کسی که پیامبر اسلام رو دوست نداشته باشه، قبول نداشته باشه، این مسلمون نیست اصلا. توجه می‌فرمایید؟ همینطور اگر یه نفر بگه من اسلامو قبول دارم، پیغمبرم قبول، این قرآنو قبول ندارم، شما میگید پس شما مسلمان کفره. این تعجب فرمودید. خب اونی که شیعه بهش معتقده، در کتب غیر شیعه هم اومده آقای بخاری تحریف کرده و بعد از او تقریبا منابع مهم دیگه ننوشتن، چی بود؟ این بود که رسول خدا فدک رو هدیه داد به دخترش. فدک رو که هدیه داد، وقتی شهید شد رسول خدا، حکومت اومد کارگره از زهرا رو بیرون کرد، فدک رو تصرف کرد. حضرت تشریف بردن، یه خطبه خوندن، گفتن آقا فدک رو باید به ما بدین. قبل از اینکه خطبه رو بخونن محاجه شد. گفتن از کجا که این مال شماست شاهد بیارید. شاهد آورد حضرت، شاهدا رو قبول نکردن. چند بار عملیات کفرآمیز انجام شد، خوب دقت کنید. برای همین بود که او مجبور شد از ارث شروع کنه. وقتی ماجرای شهود رو قبول نکردن حضرت فرمود پس ارث که هست، وقتی بگی آقا همش مال من فدک، همش مال حضرت زهراست. ماجرای شهود الان توضیح میده. نه نداده پیامبر به من، ارث بابام به من میرسه دیگه، تنها بچه بازمونده از او هستن. حالا باشه همسرانش هم ارث میبرن، بخش اعظمش به من میرسه. بعد فرمود پس ارثمو بدید. یعنی مرحله اول فرمود همش مال منه، مرحله دوم فرمود ارثمو بدیم. بخاری از ارث شروع کرد که ما عرض کردیم برای چی او تحریف نکردیم بخشو، تا دیشب اینو توضیح دادیم. حالا بگیم چرا تحریف کرد از ارث شروع کرد. قبلیش یعنی چی؟ بعدیش یعنی چی؟ گفتن آقا شاهد بیار. شاهد آورد از رد، قبول نکردن. چند بار اگر این اتفاق افتاده باشه اون فرد اول کافر شده. چند بار، یعنی هر یکیش کافر میشه آدم. یک، آقایون معتقدن صحابه پیامبر راستگوئن، درسته؟ به یکی از مهمترین علتهای قتل شیعه در این مناسبتهای که شیعه ها رو میکشن، میگن شما صحابه پیامبر رو دوست ندارید. که ما هم همین الان عرض کردیم چون وقت نیست روش توضیح بدم، به همین بسنده میکنم. ما صحابه ای رو که مجاهدن، جانبازن، باعث نشر قرآن شدن، پیامبر رو کمک کردن، اشداء علی الکفارن، رحما بینهم، مخلصشونی.
کافره کسی قبول نداشته باشه اینا رو.
ولی اون کسایی که تو جنگ فرار کردن، از بیت المال دزدی کردن، پیامبر رو ترور کردن، اونا هم اینجوری هن. اگر ما یه نقد به بعضی داریم، چون معتقد نیستیم این اینها رو دارن، شک که از حضرت سلام الله علیه از اصحاب پیامبره؟ کسی شک داره؟ تو تاریخ پیدا شده که شک کنه؟ هیچکی. خب مگه شما نمیگید که صحابه پیامبر همه عادلن؟ اصلا شما نباید شاهد میخواستید، چون این یعنی نپذیرفتن عدالت از زهرا اولا. ثانیا بین اهل بیت پیامبر شیعه و سنی اختلاف دارن که اهل بیت پیامبر چند نفرن. اینم چون بحث گسترده الان واردش نمیشه. خب اما مثلا آیا همسران پیامبر جز اهل بیت هستن یا نیستن؟ یه اختلافاتی هست، اما تو یه چیز اختلاف نیست که دختر پیغمبر جز اهل بیتش هست و ما کار نداریم که تعریف اهل بیت چیه، شیعه چی میگه، سنی چی میگه. همه هرچی اختلاف دارن سر یه چیز اختلاف ندارن، که آیه تطهیر در مورد حضرت زهرا هم نازل شده، حالا اینکه در مورد دختر خلیفه نازل شده همسرای پیامبر یا نه، در مورد امیرالمومنین هست یا نه، در مورد عباس هم پیامبر هست یا نه، یه بحث دیگه، یه سر جاش باید بحث بشه. ولی راجع به حضرت زهرا هیچ شکی نیست. خدا شهادت داده به طهارت این بانو، درسته؟ بله. بعد شما سر یه تیکه زمین راستگویشو قبول نمی کنی؟ اگه فرصت کردم با آیات قرآن عرض می کنم که خداوند این کار رو کفر صریح می دونه. خودش یه جلسه بحث داره طلبتون، غیر از آیه تطهیر. شما صحابه رو میگید همه راستگوان، خدا گفته، قبول نکردید از حضرت زهرا. آیه تطهیر براش نازل شده یا نه؟ نازل شده. خدا میگه طاهر از هر رجس و پلیدی، یه تیک زمینو خواسته الکی بگه مال منه، قبول نکردی، یعنی این دیگه. اینم یک بار در صحیح بخاری و مسلم یه عبارتی اومده خیلی جگر آدم میسوزه. جابر بن عبدالله انصاری خدا رحمتش کنه، او دنبال چهار تا دونه سکه نبوده، میخواسته برای ما سند جور کنه، رحمت الله علیه، از اصحاب سر اهل بیت. رفت به خلیفه گفتش که آقا پیامبر فرمود اگر از بحرین وجوهات رسید اینقدر به تو میدم. هم بخاری رو نقل کرده هم مسلم. خلیفه هم گفت بفرمایید. بعدم زد زیر گریه، گفت آخ 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 منو یاد پیغمبر انداختی، و بغلش گرفت خود گریه کرد و گفت اینم طلا خدمت شما، رسیده پول بحری. شارحان صحیح بخاری و مسلم نوشتن میدونی چرا اینجا ازش شاهد نخواست؟ فیه، این عبارت فتح الباری رو میخونم، متن عربی شارح مهمترین شرح صحیح بخاری. ببینید آقایون برای چی مجبور شدن بخشیشو حذف کنن. میگه فیه قبول و خبر الواحد العدل من الصحابه. میگه اینی که میبینیم خلیفه تا جابر گفت طلاها رو بده، پیغمبر فرمود اگر از بحرین پولا رسید به تو انقه میدم، بدون این که بگه کی گفته، شاهد داری؟ دست نوشته از پیغمبر داری؟ دست خط داری؟ صدا ضبط شده داری؟ کی قبول داره؟ کی شنیده؟ هیچی نگفت، داد. میگه این اتفاق که افتاد یعنی فیه قبول و خبر الواحد العدل من الصحابه. میگه یه دونه از صحابه یه حرفی بزنه باید به حرفش گوش کنی. جالب اینجاست، ولو جر ذالک نفعا لنفسه، ولو به نفع خودش حرف بزنه. اینجا میگه با 500 سکه طلا بده به من، نه فقط قبول کنی من بیام بگم آقا به ایشون گفتن 100 سکه بدی، به خودم گفته بدید. میگه باید بدی، ولو جر ذالک نفعا لنفسه، باز خودش بخواد است. میدونید این حرفا، میدونید پس یعنی سیده نساء الجنه از جابر هم پایین تر بود. چرا شاهد خواستید؟ شما معتقدید به این؟ خلیفه هم معتقده. اینجوری نیست که بگی آخ آقا یادم رفته بود شما صحابه و مثلا اهل آیه تطهیرید و اینا، ببخشید. نه، جای دیگه این کارا کرد. اینم یه بار.
شاهدا کیان؟
حسنین سیدا شباب اهل الجنه متواترن از آقایون،
نه اینی که بگیم توی مثلا پشت کامیون دیدیم نوشته.
کتاب‌های متعدد در مورد کتب روایات متواتر، یعنی روایت قطعی هست، آقایون غیر شیعه ها میگه این روایت متواتره، یعنی شک نیست. پیامبر فرموده سروران جوانان بهشت، یعنی سروران اهل بهشت این دوتا، اینا هم شاهدن. امیر المؤمنین هم هست، ام ایمن هم هست که پیامبر فرمود تو بهشتی هستی. خب وقتی شما اینا رو قبول نکردی، راستگویی اینها رو، یعنی سرور جوانان بهشت تقواش در اون حدی که یه تیکه زمینو دروغ میگه، پس یعنی شما این که او سرور جوانان بهشت هست و قبول نداری، چون روایت متواتره میشه کفر. مرحله بعدی که کفر رخ داد اینه، اگر یه نفر یه شاهد آورد، ام ایمن، امیرالمومنین و حسنین هم بگیم فامیلاشن، یعنی فامیلاشن عرض کردن، یه بار سر کفرش حرف زدن دیگه تکرار نمی‌کنه. ام ایمن شاهد قبوله، فامیل نیست، بله. آقا تو مسائل مالی تو اسلام یه اختلافی بشه سر یه مال مجهول المالک، مثلا حالا این کتاب منه، فرض کن یه کتاب اینجا باشه ندونن مال کیه، صابخونه بگه آقا این کتاب مال من نیست، یکی جا گذاشته اینجا، خب اسمم ننوشته، اولش نگاه میکنیم اسم کسی رو ننوشته، شناسنامه نداره، یکی عرا میرسه میگه آقا مال منه، میگن شاهد داریم، یه دونه شاهد دارن، میگن قسم بخور، قسم میخوره به خدا قسم راست میگم، کتاب میدن بهش. ببین میگن قضیه شاهد و یمین، خب شیعه و سنی بلکه جمهور مسلمین اینو قبول دارن، در کتب فقهی نوشتن یکی از کسانی که بیش از همه این قاعده را استفاده کرد در دوران حکومتش خود خلیفه اوله. خب شما یه شاهد نداشتی، ام ایمن هست، بقیه هم فامیلاش ولش کن، ام ایمن شاهده دیگه، آره یه شاهد. مسئله مالیه، یه چیز زمینه دیگه. جالبه شما نگاه کنید در خطبه فدکی از زهرا سلام الله علیها قسمم خورده، ولا اینکه حکومت نخواسته حضرت قسمشو خورده، یعنی طبق قاعده یمین و شاهد، شاهد که شاهده، یمین یعنی قسم. اگر یه مالی صاحب نداره، شما میگید فدک صاحب نداره دیگه، صاحب خاص، حضرت احرام که داره، مال منه، شما میگید نداره، وقتی مجهول المالکه، حضرت یه شاهد آورده و میمن قسمم خورده، باید میدادی، خودت هم معتقد بودی، خلاف عقیده عمل کردی. میم یه بار یه قاعده ای هم هست، اسکیمو هم قبولش دارن، یعنی فقط نیازیست متمدنین باشه، بهش میگن قاعده ید. اینجوری نیست که الان شما این آقا تصویر هستش بگیر همینجا ضبط کنن ازش، ببین هر وقت سند آوردی میای بهت میدی، سنگ رو سنگ بند نمیشه، یعنی در راز بقا نشون میده این شیره که میخواد بره یه منطقه دیگه قرش میکنه، اون شیره ندیم که تو اون منطقه، این حیوانات هم اینو میفهمن، اونم قرش میکنه، میفهمه اینجا صاحب داره، فقط در یه صورت، مگه اینکه بخواد تجاوز به حریم او کنه، اونو مثلا بکشه، فراری بده، تجاوز به اون زمین بکنه، وگرنه این یه قرش میکنه، اون یه قرش، این شیر مهمان میره. قاعدیت یعنی یه چیزی دست منه، الان انگشتر دست منه، میخوای من بگیری باید سند بیاری که محکمه پسند باشه این مال شما بوده، من مثلا یا از زمین پیدا کردم یا دزدیدم، در غیر این صورت از دست من نمیتونی پولی که تو جیبم نمیتونی جیبم در بیاری بیرون بی سند. توجه میکنی؟ ببین قاعده یمین، اسکیمو ها، حیوانات وحشی و اهلی هم اینو قبول دارن، نه فقط اوغلا، نه فقط آدما. باغ دست حضرت بوده، کارگراش توش کار میکردن، شما اگر میخوای غصب کنی باید سند بیاری که بگی آقای مالمای شما تجاوز کردید، تصرف و عدوانی کردید. به ده ها دلیل شهادت خواستن از زهرا مرضیه سلام الله علیها منجر به کفره. یه دلیل مهمش آیات قرآن، غیر آیه تعطیل اگر رسیدم یه شب عرض میکنم. خب شما باشی محدث حکومت باشی، کفر حاکم رو امضا میکنی، اول تا بتونی چیکار میکنی؟ کتمان میکنی، که یه نمونه کتمان عرض میکنم که تا حالا نگفتم، گیر کنی، مجبور بشی بیخ گلو آدم پا بذاره،
افکار عمومی هی فشار بیاره که فدک چیه که شبای پیش توضیح دادیم، مجبوری چیکار کنی؟
بگی نه آقا قضیه میراث بوده
دیگه. اون قسمت اولش خیلی وحشتناکه، امیر مؤمنان و حاکم مسلمین میشه کافر، لذا میگه اصلا این یکی شو دیگه نقل.
و برای هدایت افکار عمومی میگیم نه آقا یه سری بحث تر ارسی اختلافی شد.
حالا نگاه کنید زهرای مرزه چه کار کرده، همین متنی که بخاری نقل کرده که خواسته افکار عمومی اون زمان رو هدایت کنه، میگه که عبارت اینطوری شد که ارسلت فاطمه الی ابی بکر تسأل میراثها، خب میراث ما رو بدید، اون نداد. فغضبت یا وجدت فاطمه علیها السلام، حضرت خشمگین شد. ما توضیح دادیم چطور شد بخاری اینا رو نقل کرد، الان اسم شخصا میاره، خشمگین شد بر او جناب خلیفه اول. فلم تکلفه هجرته فلم تکلمه، قهر کرد دیگه هم حرف نزد حتی توفیت. در همین صحیح بخاریه که مسلمان با مسلمان سه روز بیشتر حق قهر کردن نداره. خب اینا مجبور شدن برای هدایت افکار عمومی که اهل بیت تبلیغ فدک رو میکردن یه چیزی بگن بالاخره به طرفداراشون، قضیه میراث رو گفتن. دوره های بعد گرفتاری پیش اومد، دوره های بعد همه گفتن اه دختر پیامبر رو غضبناک رها کردن تا از دنیا رفت. دیشب هم عرض کردم کی پرستاری کرد از او؟ مگه خود خلیفه اول نگفت در صحیح بخاری ارقبوا محمدا فی اهل بیته؟ یعنی به خاطر حرمت پیغمبر اهل بیتش رو حرمت بگذارید. کدوم پزشک بر بالینه این بانو آوردن؟ این بانو شما میگید 45 رو 75 رو 95 رو 6 ماه هرچی، یه چند روز بعد از پیامبر از شدت فراق پیامبر بیمار شد، اینجوری میگید؟ خب کی کدوم پزشک آوردید بالا سرش؟ کی پرستاری کرد؟ کی قضا میپخ برات حسن؟ این حکومت این دستور رو صادر کرده، خودتون قبول دارید؟ ارقبو، مراقب پیامبر باشید، حرمت پیامبر رعایت کنید در مورد اهل بیتش و تنها دخترشه، چه کردید؟ سوال ایجاد می شد، مجبور شدن به یه چیز دیگه ای تمسک کنن. یعنی مرحله تا 256 بخاری گفتن میراث، که ما میراث هم فردا شب توضیح میدیم که میراث هم چه مشکلاتی داره، یه چیزی دیگه جاش درست کردن، گفتن که آقا یه نقله که بالاخره یه اختلافاتی شد، بعد این دو نفر رفتن خانه امیرالمومنین و عذرخواهی کردند و قضیه فیصله پیدا کرد و فترضاها، راضی کردن حضرتو. اما نگاه کنید همین امروز یه بنده خدای پیام داده بود که آقا تو اینستاگرام فلانی یه صفحه زده اسناد از شیعه میخواد بگه، اون این گفت آقا آشتی کردن تموم شد. ببینید چه جوری تحریف میکنن تاریخو، یعنی واداد آقای بخاری مجبور شد چیزی رو بگه، همینا که من خوندم، قهر کرد دختر پیغمبر رو، حرف نزد و شبانه دفن شد و اونا رو هم اجازه ندادن بیان، دورهای بعدی گیر کردن. صحیح بخاری کتاب مهمیه، مردم سوال میکنن چطور دختر پیغمبر اینطوری شد، چطور چهار نفر نفرستید آشتی کنون یه کاری میکردین، سر چی؟ سر فدک بود ماجرا؟ اینقدر یک تلمال مهم بود که باید دختر پیغمبر رو اینجوری خشمگین کنن ندن بهش؟ بعد عثمان همجوری مف مف به مروان داد، فاطمه به اندازه مروان برای حکومت اسلامی نمیارزید که اصلا ناحق بهش بدن؟ شما خودتون بگذارید به اون به عنوان اون کسی که تو اون افکار عمومی اونو داره زندگی میکنه، میگه شما میگی بعد حرمت از ازرار حفظ کرد،
خلیفه میگه نه، بیت المال من بیت المال نمیتونم به کسی بدم ولو فاطمه باشه. آره، بعد عثمان همجوری داد به مروان. چرا داد؟ دلشو به دست بیاره دومادشو. در این حد فاطمه نبود که دلشو به دست بیارید که اینجوری نشه قهر کنه، شبونه دفنش کنن، قبرش معلوم نباشه کجاست. مجبور شدن چیکار کنن؟ بگن آها آشتی کردن، اون روایت درست نیست. توجه می‌فرمایید؟ حالا روایت آشتی کنون چیه؟ شعبی نقل کرده. شعبی 24 قمری به دنیا اومده، یعنی 13 سال و نیم بعد از رحلت یا شهادت پیامبر، یعنی اصلا خودش ماجرا رو از نزدیک ندیده. حالا من دو تا نکته عرض میکنم برای اهلش فقط. سند اگر از من که آقا این روایت ها کجا آوردی؟ من از استادم شنیدم. اگه من راستگو باشم، استادم هم راستگو باشه، تا اینجا مشکل نیست. او از کی؟ اونم از استادش. کیه این؟ نه آقا راستگوه. اون از کی؟ میرسیم قرن ششم. خب ولی امام صادق که قرن دومه، 400 سالی وسط خلاه. روایت اگر متصل نباشن راویانش بهش میگن مرسل. مرسل بهش این سند نداره. اگر راویان یکی یکی باشن میگن مسند، سند درست. چون شعبی وقتی به دنیا آمده که 13-14 سال بعد از ماجرای سقیفه است، او که ندیده، فیلمش که زد نکردن بدن آقا ببینه، تو واتسابش که نفرستادن، که باید یکی شنیده باشه. اون کیه؟ شعبی خودش گفت، گفته رفتن آشتی کردن. یه طرف روایت بخاری و مسلمه، مسلم شاگرد بخاری که ما عرض کردیم رو چه حساب نقل شده که قهر کرد، ماجرا میراث بود، ایشالله فرشب توضیح میدیم. حضرت زهرا هم قبول نکرد و قهر کرد و شبانه دفن شد و اونا هم نیومدن. تو عصرهای بعدی مثل این عصر ما به بنباز سوال میکنن چطور حرمت دختر پیغمبر رو نشناختین؟ در حد مروان نبود؟ اگه بیت المال مهم بود خب عثمان چرا به مروان داد؟ اگه نه میشد بده، چرا دل دختر پیغمبر رو شکست؟ اونا گفتن آقا نه، شعبی حل کرده. حالا ما عرض میکنیم شعبی سندش به واقعه مسند یا مرسله؟ مرسله. سند اصلا نیست، 13-14 سال این وسط خالیه. نگفتم از کی شنیدم. اینا برای این که بتونن یه طرف روایت بخاریه، یه طرف یه روایت بی سنده. ما هیچکی بی سنده رو قبول نمی‌کنه. چیکار کنیم بی سنده رو قبول کنن؟ یه پلیتیک زدن، اونم اینه. خوب دقت کنید، من بحث یه دقیقه نگه دارم تا روشن بشه که اینا همین امروز هم چجور دارن تحریف میکنن، بعد من حرف بنباز رو بخونم براتون. گاهی من یه روایت میخونم، خب نقل میکنن، میگن دیشب کاشانی اینجوری گفت. خب خیلی عجیب غریب اون حرف. مثلا شما میری از مسئولین هیئت میگی دیشب واقعا کاشانی اینجوری گفت؟ خب یا میگن آره یا میگن نه. یعنی کاشانی گفت و میفهمی گفته، درسته. میگن سند تا کاشانی، درسته. حالا این روایتی که من گفتم اینجا رو منبر، واقعا پیغمبرم گفت؟ اون یه بررسی دیگه ای لازم داره. اینا برای اینکه گول بزنن مردمو، بین این که این اتفاق زمان از زهرا رخ داده یا نه و شعبی 14 سال این وسط نبوده، بنباز در حلل ابریزیه، ابن کثیر در البدایه و النهایه، دیگران میگن که سند تا شعبی خیلی صحیحه. مثل این که بگی واقعا دیشب به خدا کاشانی دیشب اینو گفت. خب اینی که کاشانی گفت واقعا بود یا نبود، اون یه چیز دیگه است. تا شعبی درسته به قول شما، شعبی که نبوده ببینه واقعه سقیفه رو. توجه میکنی چجوری گول میزنن مردمو؟ یعنی مسئله امروزه، وقتی این مسئله مطرح میشه شما میری سوال میکنی دختر پیغمبر و اینا چی کار باش کردن که شبانه باید دفن بشه؟ از شما نگاه میکنی شبانه دفن شدن از زهرا چه ولوله ایجاد میکنه؟ یه نمونش، او میگه نه آقا، شعبی گفته که آشتی کردن تموم شد. سند تا شعبی خیلی درسته. این این میمونه که بگن دیشب کاشانی حرف رو زد، ولی کاشانی گفت پیامبر این کار کرده. اینو باید بررسی کنی. من گفتم، حالا من درست گفتم یا غلط گفتم یه چیز دیگه است. هر کی نگاه میکنه میگن نه بزرگان ما همه گفتن سند درسته، سند تا شعبی میگن درسته. مردم که اصطلاحات حدیثی بلد نیستن. همین الان تو گوشیم هست که اینا همین امروز وقتی میخوان از این مهلک فرار کنن همینو میگن، در حالی که شعبی 14 سال بعد از واقع به دنیا اومد. پس همونجور که شما نگاه میکنی اینا برای بین بردن این واقع هر کاری بتونن، ولو بن باز مفتی اعظم باشه حاضر خالی ببنده. به این کار میگن تدلیس. به شما میگن آقا این روایت از امام حسن درسته، بگی به پیغمبر کاشانی گفت. خب کاشانی ممکنه خطا بگی. این تدلیسه، یعنی یه جوری میگی طرف خیال کنه واقعا امام حسن گفته. چه ربطی داره؟ شعبی اصلا نبوده تو اون دوران. این نشون میده که ماجرای بی حرمتی به زهرای مرضیه چقدر برای اینا ضرر داره. یه نکته دیگه عرض میکنم، شما بی انصافی رو ببین. تا ما انشاءالله فردا ماجرای میراث رو ادامه بدیم، اگه خسته نشدید یه صلوات بفرستید یه سند دیگه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
انقدر این به نظر خودم جان سوزه، تصویر کتابو برداشتم آوردم، اگه خواستید نشونتون بدم. القام الحجر لمن زکا صاب به ابی بکر و عمر. میبینی؟ اینو سیوطی نوشته تو صفحه 66 این کتاب. یه حرفی زده خیلی جیگر آدم میسوزه. میخواد بگه سنگ به صورت کسی بزنیم که میگه توهین به این دو نفر اشکال نداره. در صفحه 66ش نگاه کنید چه حرفی میزنه. یعنی بابا جان شما اینا رو میفهمید بعد به دختر پیغمبر بی حرمتی میکنی؟ تو وارد روزه بشم. سیوطی میگه آقا مرد مردان ابوالمطرف شعبیه. چرا؟ چون میگه یه نفر گفت اگر زن بیاد شبانه قسم بخوره قسمش به درد نمیخوره، بعد تو روز باشه یه آدمی بیاد مثلا محرمش چهرهشو ببینه، شاید به یکی دیگر آوردن روبن زده به اسم اون زنه. قسم زن چون حجاب داره تو شب نمیشه بررسی کرد، نور که نبوده برق که نبوده، قسم شب زن شب قبول نیست، باید روز قسم بخوره حتی دختر خلیفه اول باشه، یعنی باید صبح بیای. عبارتشو ببینید، میگه بی ادب به دختر خلیفه توهین میکنی. چه توهینی؟ میگه زن باید صبح قسم بخوره، شب قسمشو داده نه قبول کنه. عبارتشو ببینید، میگه قوله هذا لابنت ابی بکر. کسی که این بی حرمتی رو به دختر ابوبکر کرده، چه بی حرمتی؟ گفته صبح بیا ببینیم کی هستی. یوجب علیه الضرب الشدید، باید بزننش مسلمین آدم بی ادبو. والحبس الطویل، زندانی طولانی مدت. والفقیه الذی سوى بقوله هو احق باسم الفسق، اگر کسی بگه این آقا درست میگه اون آدمی که تایید میکنه رو اونو باید بیشتر بزننش. توهین کرده به دختر خلیفه. این توهین بود؟ آتش ببری در خونه دختر پیغمبر توهین نیست؟ یعنی انصافه. من امشب میخوام یه روزه فنی بخونم، دو دفعه بیشتر تو عمرم نخوندم. میخوام از زبون امیرالمومنین ماجرای هجوم امشب بگم، منطقه لازمه که چراغا رو کم کنید یه خوردم دقت کنید. این آقایون تحریف میکردن تاریخو، دو سه شبه داریم میگیم. امیرالمومنین میخواد یه جوری به ما فرزندان زهرای مرضیه بفرماد چه بلایی سر حضرت آوردن، لذا خیلی تو لفافه گفته. عرب فعلاش اینطوریه که اگر از سه حرف یه فعل دو تا شبیه باشه معنا نزدیک. آقا مثلا فسم با قسم دو تا شبیه، هر دوش به معنای شکستن.
نگاه کنید چه کار کرده امیرالمومنین برای اینکه روزه زهرای مرزه به من شما برسونه. چراغ رو بیشتر کم کنید، من خجالت نکشم، یه خورده سنگین حرف. یه فعل هایی داریم سه حرفی، اولش ه دو چشمه، آخرش میمه، مثل حرمه، ه دو چشم آخرش میم. این یعنی پوک شدن یه استخوان و فرو ریختن. خوب دقت کن، ه اولش آخرش میمه، وسط داله، هدمه، یعنی منهدم شده. یه کلمه داریم با زه حوزه، هزمه، یعنی شکستنی، مثل شکستن چوب صدا میده. یه شکستن داریم شیء خشک به اسم هشمه، این وسط شینه، اول آخر هو میمه. این اگه نون خشک رو میشکنید یه تلق صدا میده، میگن هشمه. یه فعل داریم وسطش واده، مثل هضم، غذا رو هضم کردی. این اگر بدون قرینه به کار بره به معنای اینه شعشد خمافیه رخاوه، یه چیزی که ظاهرش سفته درون شله، مثل قفسه سینه، بشکنه میگن حظمه، حظمه. خوب دقت کردی؟ حالا نگاه کنید امیرالمومنین چجوری برای شما روایت کرده. وقتی اون بانو رو خواست دفن کنه بالا سرش اینجوری گفت. کافی نقل کرده، نهج البلاغه نقل کرده، عامه هم نقل کردن، چون نفهمیدن چه کرده حضرت. این کلمه حزم اگر با قرینه به کار بره یعنی مظلومیت، ولی حضرت بی قرینه به کار برد. تاج العروس هر کی اهل فن بود نگاه کنه دقت حرفا میبینه. حضرت اومد اینجوری فرمود: السلام علیک یا رسول الله و السلام علیک من ابنتک، از طرف این دخترت هم میخوام بهت سلام کنم. و البائتت فی الثرى تحت قبتک، یا رسول الله همین دخترتو که الان تو خاک کردم و دارم میگم. کلمه چی بود؟ کلمه حومه با زاد بود. بعد عرض کرد که یا رسول الله فاطمه من نگفت چی شده، ولی به تو خواهد گفت. ستنبه و کبنتک، دخترت به تو خواهد گفت. ستنبه و کبنتک علا توافر الامت علا حظمها، یا رسول الله فاطمه تو شکستن.